سلام و درود خدمت دوستان، با یه قسمت جذاب و فلسفی دیگه در خدمتون هستم. قبل از اینکه خود قسمت رو شروع بکنیم، دوست دارم یک مقدمه خدمتون عرض بکنم. اونم اینه که فلسفه و هدف تولید چنین قسمت‌هایی این هستش که من احساس وظیفه کردم و احساس مسئولیت کردم در قبال محیط پیرامون خودم و اومدم تو این مسیر و دارم وقت و انرژی و عمر خودم رو میذارم روش. میتونستم طور دیگه زندگی کنم، میتونستم طور دیگه پیش ببرم، ولی دوست دارم که این نکته رو ببینید. اگر همه افراد اون کاری که از دست خودشون برمیاد رو در حد خوب، مثلا 7 از 10 انجام بدن و بریزن تو دنیا، هزاران نفر تحت تاثیر مثبت قرار میگیرن، درسته؟ علاوه بر اینکه خودتون از منافعش بهره مند میشید، دنیا جای بهتری میشه. این واقعا همینه ها. ببین الان داره یه اتفاقی میفته اینجا، یه چیز فیزیکی داره به شما اضافه میشه. شما چه چیز فیزیکی، چه تأثیر مثبتی برای خانوادت، برای جامعت، برای محیطت، برای کشورت گذاشتی؟ کشور به شدت ملتهبه، یعنی دست رو هر چی بذاری توش مشکل هست. پس دو تا نکته از این میشه استخراج کرد. یکی این که آدما دارن بی‌تفاوت از کنار این مشکلات حل میشن. اگه بی‌تفاوت رد نمیشدن، این مشکلات زنده نمیموندن که قبلا حل میشدن و دیگه ما الان با یک جامعه بی مشکل طرف بودیم. همین که مشکلات هست، یعنی آدما اونقدی که باید شاید مشکل گشا نیستن. دو این که میتونه خبر خوبی باشه. اگه مشکلی نبود، ما بعد رو چی کار میکردیم؟ هیچ چیزی نبود که روش کار کنیم. مشکلات هست که ما بریم روشون کار بکنیم و ازشون معنا و فلسفه و لذت استخراج بکنیم. مشکلات معدن فلسفه‌ن. آقا فلسفه زندگی من اینه که اطلاعات خودم رو در این زمینه ببرم بالا، به دیگران راهنمایی کنم. حالا تو زمینه اون، من در زمینه این، کس دیگه تو زمینه دیگه. درسته؟ این نکته رو مد نظر داشته باشید. ببینید دوستان، در این قسمت میخوام راجع به یه چیزی صحبت بکنیم بسیار فلسفی و کاربردی. متن کلام، بدنه کلام اینه. ببینید هر فردی یک زندگی داره، یه لایف داره، خب، که این زندگی تشکیل شده از یک سری اجزا، درست؟ این اجزا چیان؟ یک، هویتش، دو، معناش، 3، دستاوردهاش، 4، خانوادهش، 5، جسمشه، 6، دوستشه، 7، عاداتشه، 8، میزان درآمدشه، 9، شغلشه و رضایت شغلیش، 8، ببخشید، 10، عشقشه و اجزای دیگه، درست؟ هر کدوم از این اجزا یک حسی درست میکنن. بعدن مجموعه ای از این اجزا هم یه حسی درست میکنن، میشه برایند اینها، درسته؟ چیزی که ما میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم اینه، به هر میزانی که این اجزا و یا برایند آنها مطلوب باشند، تمایل ما به فرار از آنها کمتر میشود و برعکس، هرچه نامطلوب باشند، تمایل ما، تندنسی بهش میگن، میشه تمایل، به فرار بیشتر میشود. ببین وضع کشور خوب باشه، کسی مهاجرت نمیکنه، درسته؟ کجا بره خب از اینجا بهتر؟ حتما مشکلاتی وجود داره که آدم ها الان دارن مهاجرت میکنن، درسته؟ از کشور ما. خب کشور زندگی شما همین قانونو داره. اگر خوب باشه، شهروندش که تو باشی، تو سطح شهروند، نمیخواد تو اون کشور زندگی کنه، میخواد هی فرار کنه. اون وقت شما در سطح رهبری یه سری وظایفی داری، باید یه کاری کنی شهرونده نخواد فرار کنه، درسته؟ دیگر اجزایی هم هستن. شما زندگی تشکیل شده از چیا؟ دوستانتن، لباساتن، جسمتن، میزان درآمدته، فلسفه‌شه، درسته؟ حالا اینا یه کیفیتی دارن. حالا این کیفیت پایین باشه، تمایل به فرار میره بالا. کیفیت بره بالا مثل الکل میمونه، تمایل به فرار از اون ور میاد پایین. خب حالا ما میخوایم اینجا به این بپردازیم که چیکار کنیم که این تمایل به فراره کمتر بشه، چون حس بدیه. اصطلاحاً سیز تو اسکیپ اتفاق بیفته که من الان اینو تجربه کردم، حسشو دارم میچشم. الان بهتون توضیح میدم چجوری باید انجامش بدیم. اول پس چی شد؟ ما یه زندگی داریم، یه سری اجزا داریم، درسته؟ حالا کیفیت دارن اینا، حس درست میکنه این کیفیته، یک سری حس بیرون میدهد، تولید حس میکنه که این حسا رو ما انتخاب نمیکنیم. تو انتخاب نمیکنی از خودت خوشت بیاد یا خوشت نیاد. خب تو یه سری کارا میتونی بکنی که از خودت خوشت بیاد، یا میتونی یه سری کارا بکنی که از خودت بدت بیاد. از فلان کسک خوشت میاد، اوکی، انتخاب کردی اینو، نه، اون طرف یک طوریه که باعث شد تو خوشت بیاد، یا اون طرف یک طوریه که باعث شد تو بدت بیاد. این خوش اومدن و بد اومدن رو تو انتخاب نکردی، این طوریه. حس به صورت اتوماتیک درست میشه، ما نقشی در تولیدش نداریم، درسته؟ این که با وجود اون حس چی کار میکنیم دست ماست، قبول؟ حالا فرارها انواعش چی هست؟ یکیش مواده، انواع و اقسام مواد، مثل سیگار، گل، نمیدونم دیگه حالا این موادی که دوستان مصرف میکنن. دو، مشروبه. مشروب یعنی فرار، یه مشروب بخوریم یادمون بره تو زندگیمون چقدر کثافت. بعدی غذاه. میدونستید اینو؟ ببینید علم تغذیه اینو داره میگه، شما کمتر غذا بخوری به نفعت، مخصوصا تو این دوران. قبلا نه ها، 300 سال پیش داستان یه چیز دیگه بود، بیشتر میخوردی به نفعت بود. الان بشریت دوچاره بیماری پرخوری شده، بنابراین الان همه دکترها دارن تشویق میکنن به روزه، نمیدونم اینو تنظیم کن، کالوریشو فلان کن. ما غذا نمیخوریم که بدنمون گشنه است، ما غذا میخوریم تفریح کنیم باهاش، حوصله‌مون سر میره غذا میخوریم، میخوایم بریم بیرون بریم یه چیزی بخوریم، خودمون گشنه‌مون میشه غذا میخوریم. پس غذا نصفش یک فراره، یک تبدیل شده به اعتیاد. بعدی میشه انواع سرگرمی، فیلم، بازی، مسافرت، نه به خاطر تفریحش، از روی فراره. خب بعدی سکس. آدما برای اینکه دو ساعت فکر نکنن به فلان موضوع، یا با پارتنرشون یا با همسرشون سکس میکنن، نه به خاطر نیاز جنسیشون، نه به خاطر عشق و حال، از روی فراره. فرار بعدی که یه مقدار پیچیده تره، فرار از یک جزء به جزء دیگه است که قبلا تو پادکست های دیگه خیلی بهش پرداختیم. طرف درآمدش کمه، میره ورزش میکنه، طرف ورزشش مثلا به مشکل خورده، جسمش آویزون از همه جا، هی میره درآمدش رو بیشتر میکنه، جسمش درست شده، خانوادهش خرابه، باز میره باشگاه. چرا؟ چون ذهن ما دوست داره کارها رو هی تکرار بکنه. این در حالیه که ما یه سری کارها رو کردیم، نتایجش ریخته شده تو زندگی ما. خب ما باید دائما کارهای جدید بکنیم، باید دائم تغییر کنیم تا اون کارهایی که نکردیم رو انجام بدیم، تا رشد اتفاق بیفته. برای این به وایس رشد لازمه بقا که دوتاست مراجعه کنید، اونو گوش بدید، جالبه. خب اول از همه برای این که یه زندگی بسازیم که نخواهیم ازش فرار کنیم، اول از همه اولین قدم اینه ارزیابی درست داشته باشیم، که من توی علم ژورنال نویسی و تو فنش یه بخشی دارم توصیف وضع موجود، که بعضیا میبینم دو خط میارن، اینجوری نیست آقا، سه صفحه باید باشه وضع موجود، میزان چربی بدنته، فلسفته، چه رابطه‌ای با همسرت داری، درآمدت چقدره، رضایت شغلی چقدره، عمل کردت چطوره. ما باید ابتدا یک درک درست و دقیق از وضع موجودمون داشته باشیم. اول تو باید سوالو درست تر بکنی. این یه سری موانع داره، یکی این که آدما وقت نمیذارن، دو این که نمیخوان با واقعیت زندگیشون مواجه بشن، سه این که فکر میکنن اینا نباید مکتوب باشه. خودمون میدونیم ملت دارن ژورنال 40-50 صفحه میارن کم کم دیگه، پس فردا میبینی که کتاب چاپ کرد 300 صفحه ژورنال من. بعد شما مهمترین بخشش که وضع موجود زندگی چه خبره، اگر بتونی تو 10 ثانیه بگی تو میدونی. ببین دونستن این معنیه، شما قدت رو میدونی، کسی ازت میپرسه قدت چنده، فکر نمی کنی، میگی 175، تمام. وضع موجود چجوری؟ آها ببینید، من هویتم اینطوریه، دستاوردام خوب بوده ولی تو اون ضعف داشتم، من جسممو وقت نکردم بهش برسم، متاسفانه برنامه دارم تو 6 ماه دوم سال بهش برسم. میزان درآمدم چنگی به دل نمیزنه، متاسفانه ایراد داره، سعی میکنم تو ماه آینده بهش رسیدگی کنم ولی برنامه‌شو نریختم هنوز. ببین این آدم تازه فقط و فقط میدونه تو زندگی چه خبره. تازه اگر به همین سرعت، به همین شدت، به همین وضوح بتونه بگه تو زندگی چه خبره، درسته؟ پس اول باید بدونیم چه خبره، دو اینکه نباید توجیه کنیم. دیدی من درآمد دارم، پس ول کن، مجردم، زن میخوام چیکار؟ زن دخترها خیلی بد شدن، مردا خیلی بد شدن. نه بابا مگه فقط هدف ازدواجه؟ نه ببین توجیه ها، میدونی طرف درآمدش کمه، توجیه میکنه آقا زندگیت معنا داره، آقا اینا فلان، رضایت شغلی هم داری، بابا دیگه اون خیلی استانداردش بالا. از این بابا اینطوری ها و حالا کی اونطوری شده و حالا که چی بشه و اینا نباید بگی به خودت، به ضرر خودته. اگر برعکسشو بگی، آقا همه اینا باید درست باشه، همش باید درست باشه، نباید توجیه کنی. میخوای به یه زندگی برسی که نخوای ازش فرار کنی، مشکلات توشو نباید توجیه کنی. حالا یه سری مشکلات تقصیر تو، یه سری مشکلات تقصیر دیگران، که این که تقصیر کی اصلا مهم نیست، چه تأثیری داره، چه فرقی میکنه این که تقصیر توه یا تقصیر آب و هواه یا تقصیر خداست، اصلا هرچی تقصیر منه اصلا، میخوای چیکار کنی الان؟ مشکل توی زندگی توه، تو یکی میاد تو خیابون بهت میزنه، اون ضربه ای که بهت وارد میشه نمیاد بیرون بگی آقا کی زد، اگه کسی دیگه زده من کمتر خسارت وارد کنم، بگید از الان من بدونم تکلیفمو. نه دیگه، ضربه فیزیکی تقصیر توش نیستش که. این مهم که برای فرار از رسیدگی به مشکلاتمون به تقصیرها پناه میبریم، فرار رو به جلو میکنیم، اون به ضرر خودمون تموم میشه. همه توضیحات قشنگ، توجیهات منطقی، دلیل‌های مستند مال تو. 30 صفحه بنویس چاپ کن اصلا. چرا من با خانواده‌ام مشکل دارم؟ بابا نمیفهمه طرف. اوکی. آقا طرف سنش بالاست. اوکی. آقا حرف زدم کار نکرد. اوکی. دوبار توضیح دادم گوش نداد. اوکی. آقا دیگه چیکار کنیم؟ اوکی. شما تا موقعی که مشکلت حل نشده، زندگیت ایدئال نیست. تمام. مشکل توه. آقا نمیبینی مالیاتو؟ آقا نمیبینی دولت گیر میده؟ اوکی. آقا رفتیم نشد؟ اوکی. آقا میترسم؟ باشه. مشکلت حل شد یا نه؟ نه. اوکی. پس حل نشد. تنها چیزی که اینجا مطرحه صفر و یکیه. با زندگیت حال میکنی یا نه؟ اگر حال نکنی فرار میکنی. میخوای فرار نکنی، بعد بری مشکلاتو توش حل کنی. و سلام. پس دو، عدم توجیهه، توجیه نکن. ولی در سطح مدیریت از دلایل و تقصیرها استفاده میکنیم. آقا تقصیر همسرت، فلان مشکل هست، خب برو ببرش یه جا ثبت نام کن، یه چیزی یاد بگیره که دیگه اون مشکل رو ایجاد نکن، یا اتمام حجت کن باش. تو اون سطح تقصیرها مهمن، ولی در نهایت تو اون مشکل رو داری، درسته؟ در سطح مدیریت میتونیم به تقصیرها بپردازیم، درسته؟ ولی در سطح شهروند الان یه مسئولی بیاد به تو بگه ببین الان این مشکل واقعا تقصیر تحریم هست و واقعا همینطوری باشه، تو میگه خب اوکی، تو به عنوان مسئول موظف این مسئله رو خونسا بکنی، یا یه کار، یا مذاکره کن تحریم ها برداشته بشن، یا یه کاری کن ما تو داخل بتونیم این قضیه رو خودمون انجام بدیم. تو واسه این اینجایی، نه اینکه بیا به من بگی این تقصیر تحریم هست. به چه درد من میخوره؟ دارو نیست الان، مثال میگم، پوشک نیست، فلان قطعه نیست، من بچه من حالیشه که مثلا تحریمه، خودروی من مثلا میگه او چون قطعه نرسیده بهتون من خراب نمیشم. نه دیگه، قطعه باید باش، درسته؟ پس شما هم چون هم شهروند کشورتی، هم قانونگذاری، هم بازرسی، هم مدیری، هم رهبری، همش خودتی، شهروند خودت از تو به عنوان مسئول، از تو به عنوان ترسیم کننده چشمنداز، از تو به عنوان تنظیم کننده اعمال امروز با چشمندازی که ترسیم شده است انتظار دارد من زندگی ایدئال میخوام. مگه تو از مسئولین کشورت حل مشکلاتو نمیخوای؟ خب خودت هم باید مشکلاتت رو حل کنی دیگه. الان تو بری با مسئولای کشور صحبت کنی راجع به مشکلات، از 100 تا 99 تاشون توجیه دارن. خب تو به اون آدم میگی توجیهاتو چیکار کن، کجاش بکنه؟ آفرین، توجیهات شما مال همونجاست. ای آقا اون مسئوله. خب تو هم مسئولی، تو هم مسئول زندگی خودت، چه بسا مسئول زندگی دیگران هم تو هست، از طریق استعداد خودت، از طریق فرصتی که به تو داده شده، از طریق عمری که در اختیار تو قرار داده شده. مسئولیت فقط پست سیاسی نیست، درسته؟ اینم یه نوع از اون توجیهاته. آقا مملکت خرابه، به من چه تقصیر دولت؟ همه میکشن کنار، بعد مشکلات میمونه وسط، جنازه میمونه رو زمین، کسی نیست بلندش کنه. توجیه میکنیم. توجیه سمه. سم میخوری؟ الان بهت بگن سم بفرم، میل بفرمایید، میل میکنی؟ توجیه هم همونه، نکن. چون ببین اگر یه ذره توجیه میکردیم اشکال نداشت، دو مثقال میکردیم در حد خودش خوب بود، ولی از بس زیاد شده، مثل فضای مجازیه. فضای مجازی اگر روزی 10 دقیقه بیای خب مفیده، خب این هم مطلب خوب توش هست، ولی روزی 6 ساعتشه که ضرر داره. توجیه هم همینه، توجیه قدغن. مورد سوم که باعث میشه ما حرکت نکنیم به سمت حل مشکلاتمون، حس هامون هستن دوستان. ما فکر میکنیم حسمون باید خوب باشه همیشه، که اینو پادکست های خیلی قبل فکر میکنم مفصل توضیح دادم تقریبا. ببین شما اون بخشی از زندگیت که سالمه داره حس خوب درست میکنه، درسته؟ یه بخشش خرابه، حس بد درست میکنه. تو فکر میکنی آها درستش اینطوریه که من برم چنبره بزنم رو اون حس خوب، نفت رو از اون تو در بیارم، لذت و ارضا شدن رو از اون تو در بیارم، و اون حسای بد رو بعد با چیزای دیگه خفه بکنم. ببین کسایی که زندگیاشون معنا نداره همشون افسردگی، موزیکای غمگین، سکس، پول، به این چیزا دارن پناه میبرن، به مسافرت دارن پناه میبرن. ولی از یک زندگی رسالت گونه، هدفمند و دغدغه‌مند محرومن. به جای اینکه برن آقا الان دکتر رسالت کیه؟ ما اگه رسالت نداریم تو زندگیمون پیش کی بریم؟ ما از جنس سرنوشت زندگی نمی کنیم و پیش کی بریم؟ کسی نیست بریم پیشش. چون کسی نیست، 300 تا کتاب هم نمی خواهیم بخونیم، بهتره اینطوری باشه که حالا اونو با یه چیزی دیگه حلش میکنم، بذار علل حساب برم باشگاه، حالا زنم کار داره، حالا من بچه دارم، مگه میشه به بچه‌م نرسم؟ توجیه میکنیم ها، و احساسات بد خودمون رو به عنوان دشمن رصد میکنیم. این در حالیه که اینطوریه. زندگی تو 16 تا اجزا داره، 3 تاش ایدئالن، 3 تاش سوپر خرابن، بقیه هم این وسطان، درسته؟ اون ایدئاله جیگرت حال میاره، اون 3 تا میچزونتت، اون وسط ها مالا دیگه بستگی به شدت و جنسشون انواع احساسات درست میکنن. در این مورد هم به ویس مشکلات، خرابی ها و نقاط ضعف مراجعه کنید تو این یه تیکه. خب اگر دوستان رشد لازمه، بقا و ویس مشکلات خرابی ها رو بعد از این قسمت گوش بدید، خیلی براتون مفیده. این چند تا هم دیگر رو تکمیل میکنن. خب حالا ما به جای تحمل احساسات بد و پوش دادن و هل دادن به سمت اصلاح چیکار میکنیم؟ توجیه میکنیم، عقب نشینی میکنیم. ببین الان تو به مسئولای کشور بگی فلان مشکل وجود داره، میگه در عوض امنیت داریم، درسته؟ این یه مثال معروف دیگه، معروف شده. ما هم همونو داریم، اونا به امنیت نظامی پناه میبرن، ما هم به یه جزئی از زندگیمون که درسته پول نداریم، خدا رو شکر سالم نیستیم، خدا رو شکر فلا، خدا رو شکر. ببین شکر خدا یه چیز دیگه است دوستان، اینجوری خدا رو شکر نمی کنن. این خدا رو شکر یعنی من نمیخوام زندگیمو درست کنم، معنیش اینه، لفظش یه چیز دیگه است، معنیش یه چیز دیگه است. اینجا باید شما صبر کنی، مقاومت کنی. چطور تو از مسئولت انتظار داری آقا هر مشکلی هست، هر اعصاب خردی هست، هر انتقادی هست به من ربطی نداره، باید درستش کنی. حالا این احساسات بعد باید تعامل کنی. خب میگه be comfortable with being uncomfortable، میگه با ناراحت بودن راحت باش، اوکی باش، بذار ناراحت باشی، بذار خجالت بکشی، بذار اذیت شی، بذار معذب شی، بذار بفهمم، بذار آبرود بره. در عوض زندگی درست میشه. ببین زندگی یک هسته مرکزی داره، یه پوسته داره. پوسته 3%، 97% هسته است. 97% هسته تشکیل شده از اجزاش، درسته؟ 3% آبرو و خجالت و این چیزاست. موقعی که این دوتا در تضاد هم قرار میگیرن، یعنی اصلاح امور در گروه اینه که تو بترسی، در گروه اینه که تو خجالت بکشی، در گروه اینه که آبرود بره. من 5 ساله با کسی زندگی میکنم که خرج منو نمیداد و به من خیانت میکرد و بعد اعتراف بکنم که من باختم بازی ازدواج رو و بهم خیانت شد و جوونیم رفت. خب اینجا هسته در تضاد پوسته است. پوسته رو برید دور، آقا من خراب کرد، برو زندگی تو درست. دقیقا همینه، هیچی جز این پیچیده تر از این نیست. باید این چیزها رو بتونی تعامل بکنی. پس به جای سرکوب احساسات، ببین احساسات یعنی معترض. ببین به نظر تو دولت ها باید با معترضاشون چیکار کنن؟ الان تو باشی اینجوری میکنی، جلساتی تشکیل داده، افراد متخصص بیان، مسئولینم بیان، اینا رأیاشون رو بشنون و نمیدونم نظرسنجی بکنن و رأی گیری کنن، سپس به اصلاح امور بپردازن. خب مگه تو این انتظار رو از دولت نداری؟ تو هم برو جلسه بذار، احساسات بدو بشو. احساسات بد چی میگی؟ آها اینطوری، چشم، الان میرم انجام میدم. کی این حرفو به مشکلاتش میزنه؟ من میدونی به مشکلاتم چی میگم؟ میگم دارم میام، فرار کن، وایسی برسم اونجا جرت دادم. بعد اولا که نمیدونی مشکلاتمون چیه، دوم که میترسیم بگیم. من مشکلات خودم در حال حاضر ببین الان دارم منتشرش میکنم بدونن همه. چی میشه مثلا؟ یک، احساس تنهاییه. 2، ضعف جسمیه. 3، ضعف مالیه. 4، ایدئال نبودن زندگیمه. این 4 تا اصلیاش. خب الان چی شد؟ مردم؟ همینه دیگه. میدونی؟ ترسو بار اومدیم. اینجا نباید بترسی. بگو آقا جون هیچی نمیشه. به خودت بگو حداقل، نمیخواد تو میکروفون بگی همه بشنون. به خودت که بعد بگی که بدونی. خب انتظار ببین رفتاری که فرد داره برای خودش میکنه، دولت داره برای همه میکنه. رفتارامون شبیه همه. دولت به معترض میگه چی؟ نمیدونم، تو ویژگی‌های خوب ما رو نمیبینی، اصلا تو حق اعتراض نداری. اینو از این حرفا. هر چیزی جز گوش ندادن به حرف، گوش دادن به حرف یعنی گوش ندادن دیگه، درسته؟ تو هم با احساسات منفی داری همین کارو میکنی. تو هم داری دقیقاً همون رفتاری رو که ازش متنفری مرتکب میشی. و همون شد که اینجا این اگه درست بشه، یاد بگیری مشکلاتو توجیه نکنی، دنیا درست میشه. ببین یه مثال براتون میزنم، این مثال رو اونقدر پیش خودتون بگید تا جا بیفته براتون. طلاق تو کشور پرتغال هم وظیفه ماست بریم درست کنیم. ایه به من چه؟ دقیقا همینه. دورترین مشکل هم به تو ربط داره. درخت تو برزیل قطع بشه، تو اینجا داری اثر میگیری. به این دلیل وای به حال 2 متریت، وای به حال زندگی خودت. این مثالو از من بگیری. من همیشه اینو پیش خودم میگم تا ذهنمو خفه کنم اگه خواست توجیه کنه، چون برخلاف اون بخشه یه ذره زنده است هنوز، با اینکه به اندازه کافی بمبارونش کردیم نمیدونم از کجا در میاد. طلاق تو پرتغال اگه بره بالا، وظیفه منه برم درستش کنم. چرا؟ یه هویتی اون پشته، اون هویته بعد ساختش. با پذیرش مسئولیت مشکلات ما قوی میشیم، به نفع خودمونه که اینو بپذیریم، درسته؟ نکته بعدی چی باعث میشه ما اینو حل نکنیم؟ پس 3 تا شد تو الان، 4 اینه. 4 این 3 تاست، خود 4 3 تا توش داره. جسم و ذهن و زندگی میان جلوشو میگیرن. میای بری جسم را نمیاد، میای بری ذهن را نمیاد، میای یه کاری بکنی زندگی یه اولویت دیگه میذاره جلوت. زن داری، بچه داری، کار داری، نمیدونم دوره خریدی گوش ندادی، اینستاگرام هست، همون بعد بریم، نمیدونم این جوریه. خب اینجا یک مبحثی مربوط میشه به اسم، مبحثی مطرح میشه به اسم لیوینگ بای دیزاین در مقابل لیوینگ بای دیفالت. لیوینگ بای دیزاین یعنی زندگی طراحی شده. لیوینگ by default، یعنی زندگی پیشفرض یا همینطوری. ببین اکثر آدم ها همینطوری زندگی میکنن، بریم ببینیم چی میشه زندگی میکنن. living by design یعنی اینطوریه، من دارم میرم اینوری، که جفتش یه سری تبعات داره. living by default شما به کارهای فوری رسیدگی میکنی، اهمیت ها میمونن زمین. living by design اهمیت ها رو شناسایی میکنی، میتونی بهشون حرکت بکنی به سمتشون، یه سری فوری ها زمین میمونن که جفتشون یه سری تبعات دارن. یه جورایی باید بالانس بکنیم جفتشونو، یا با عدم بالانسش بسازیم. اون سازشه خودش یه نوع بالانس، یعنی نامتعادلی متعادل، خب بی نظمی منظم رو به اهمیت ها. در این مورد دو تا کتاب هست، یک اسنشالیزم، خلاصه کتابشو ما داریم، مراجعه میکنید گوش میدید، این یه تیکر رو متوجه بشید. دو خلاصه کتاب قانون 80-20 80-20 principle. ترکیب این دوتا و یه کتاب دیگه هم هست به اسم The One Thing، این سه تا. اینجا اینو باید گوش بدید تا اینو متوجه بشید که living by design چیه. living by design اینطوریه، مثال عرض میکنم، شما در سطح اجرا و برنامه که قسمت پنجم جورنال هست، جورنال چند تا قسمت داره؟ تا الان رسیدیم 16. اولی فهرست، دوم لایف بلنس، سوم اهداف، چهارم ریز اهداف، پنجم برنامه است. اومدی تو برنامه گفتی من 10 خب میخوام به جسمم برسم، بعد بابات زنگ میزنه یه ها فلانی فاطمه یه خرید واسه من میزنی من چشم نمیبینه، چی میشه اون موقع؟ چی کار میکنی اونجا؟ گوشیت خاموشه یا روشنه؟ زنگ میخوره جواب میدی یا جواب نمیدی؟ اینه زندگی میاد جلو تو میگیره، بچت یهو دستشویش میگیره، یه جا باید بری یه جا نباید بری، این دیگه انتخاب با شماست. آقا نمیشه بگون کارا نرسیم، اوکی به این ورم نمیشه نرسید، چیکار باید بکنیم؟ به اینم نمیشه نرسید، به اونم نمیشه نرسید. ببین خونه آتیش گرفته، گشنتم هست، چیکار میکنی؟ نینی اینجا هی داریم انتخاب میکنیم. به خاطر همین خیلی مهمه که ما برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم، همه اینا رو توش ببینیم و با دیگران هم طی بکنیم. ژورنالتون رو فقط واسه من نفرستید، به زنت نشون بده، به شوهرت نشون بده، به بابات نشون بده، به رئیست نشون بده. آقا 8 شب به من زنگ میزنی، اینه ها قضیه دوست عزیز، میدونی؟ ذهن و جسممونم میان اذیت میکنن، توجیه میکنن، راه نمیان، انرژیشون تمام میشه، به هر حال مسائلی هست، درسته؟ اینجاست که شما باید یک فرمان روایی داشته باشی، باید چیره باشی به جسمت. جسمت گفت نریم اینور، تو باید بری. به هر حال جسمت گفت نه بریم اینوری، یا نه تو نباید بهش گوش بدی. ذهنت یه چیزی داره میگه، ذهنت گفت نه این اشتباهه، تو باید بگی ببین تنها درست اینه، مشکلات باید حل بشن، هر چیزی جز این غلط. خب ذهن تو گفت گوش نده، من گفتم گوش نده، کس دیگه گفت گوش نده، تنها درست همینه، هر چیزی جز این سر و صدای الکیه. نه اینجوری در عوض فلان 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 همین شروع میکنه گفتن، همینجوری میگه، تو باید بتونی بهش گوش ندی. زندگی هم اولویتاشو هی میخواد به تو دیکته کنه، الان درس دارم، الان وقت دانشگاهه، الان باید بری اینجوری، اون الان اونطوری، باعث میشه تو نری سمت اونی که میخوای. تو باید اولویت‌های خودت رو به زندگی دیکته بکنی، که این قدرت میخواد، یکی قدرت مالی میخواد، دو قدرت اجتماعی میخواد، سه قدرت شغلی میخواد. واسه همین عزیزان میگم واسه خودتون کار کنید، آنلاین کار کنید. من 2 سال پیش توی توسعه فردی و اقتصاد 1 گفتم کار باید آنلاین باشه و دیگران رو به کار بگیرید. چرا؟ دیگران میرن کار میکنن، پول واسه تولید میکنن، تو میری به زنت میرسی، میری به بابای مریضت میرسی، میری دوتا کلاس فلسفه میری، یه کلاس یوگا میری، یه استخ میری واسه خودت. ببین من چی و کی دیدم، کجا دیدم، الان داره به هم دوخته میشه، ولی من از همون موقع دیده بودم. اصلا خیلی بدیهی، حالا چیز علم غیبی نیست، ولی واقعا اینکه بعضیا مقاومت میکنن گوش نمیدن، مقاومت ها رو ببین، مگه میشه همه واسه خودشون کار کنن؟ اوکی بشین سر جات، نمیدونم. حالا ما 10 تومن در بیاریم کافی، باور کن من میشنوم این حرفا رو. حالا اوضاع جامعه اونقدام با ثبات نیست، اوکی زندگی خوب مال کسیه که وقت داره بره مشکلاتش رو حل کنه. که بتونه اولویت‌های خودش رو به زندگی دیکته کنه، حتی اونی که مجبوره بره سر کار، اصلا درآمد 2 میلیون دلار همش مال تو، وقت نداشته باشی بری ازش استفاده کنی، مشکلات دیگه‌ت رو حل کنی، تو بازم بنده شغلتی، درآمدت بالاست فقط، درسته؟ این هم از این. پس ما اون آنلاین بودنم، ببین من کجا دیدم الان کجا داره نمود پیدا میکنه. تو توجیه هم نکنی، وقت نداشته باشی، نمیتونی بری مشکلاتتو حل کنی، درسته؟ مورد بعدی بحث اراده است. دوستان، دنیا تشکیل شده از توده های مردم که شما هم جزوش باشی، یک عده ضعیف. اراده ها رو نگاه کن، یه بار میره رفتم گفتم نشد، مثال دارم میگم، طرف مثلا میره توی رشته خوشش نمیاد، میاد بیرون دیگه به هیچی ورود نمیکنه، طرف با یکی دوست میشه، دو تا حرف بد میشنوه، 4 تا خیانت میبینه، خب دیگه من سمت جنس مخالف نمیرم، میترسه بیاد جلو دوربین مسخرهش کنن. اون یکی میگفت باور کنید من اینو دارم میگم جدی، اغراق نمیکنم آقای فتی، من سایت بزنم در و همسایه چی فکر میکنن؟ خب همین شماهایی دارین این حرفا رو میزنید دیگه، پس فکر نکنید ضعف مال دیگریه، به شدت ترسو و ضعیف هستید بعضیاتون، ضعف اراده دارید، ترسو بدجورید دیگه. آقا ترس باید از تانک بترسی، از چی دارید؟ از یه چیزی بترسی که ترسناک باشه حداقل. بابا سوسک باز ترسناکه، شما از زندگی کردن داری میترسی دیگه، عملا اومدی اینجا زندگی کنی دیگه. نقطه مقابلش اینه، واسه من همینو میگم، چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، واقعا همینه، من زندگی رو سیاه و کبود میکنم، میسوزونم بشه اگه به نفع من نباشه، هر کیم اون وسط سوخت به درک، باید به کام من باشه زندگی و سلام. نه با شما تعارفی دارم، نه با دولت تعارف دارم، نه با زبان تعارف دارم، نه با پول تعارف دارم، نه با خودم تعارف دارم. تو فکر میکنی مثلا 7 سال پیش مثلا من چجوری بودم؟ شروع کردم تعارف نکردن، آقا درست کن درست کن درست کن درست کن درست کن، الان رسیدم به نقطه‌ای که زندگیم نمیگم ایداله، ولی دیگه نیاز به فرار نیست توش، خوابیده سر و صدا، یک ثبات نسبی توش برقرار شده، رضایت خوبی است و از این به بعد هم مشکلات هم ایناست میرم حلشون کن. تو همین که بتونی مشکلاتتو لیست کنی بسته دیگه، این نقطه ایداله. شما یه سری مسئولا میخوای 70% مشکلاتو حل کنن، اون 30% بقیه هم توجیه نکنن، برنامه بریزن برای حلش، درسته؟ این دیگه تهش هم اینجاست، تو با از لحاظ فردی باید به همین برسی. خب میگه Home is not where you were born. Home is where all attempts to escape cease. خب میگه خونه اون جایی نیست که تو درش متولد شدی. خانه، خب گوش بدید، خانه آن جایی است که تمام تلاش ها برای فرار متوقف می شوند. اگه تو بری تو اون خونه دیگه نمیخوای ازش فرار کنی. ببین یک وضعیت، یک حالت، یک چیدمانه. نقطه شروع خونه نیست، نقطه مطلوب خونه است، درسته؟ این مطلوبه باید دائما شناسایی بشه، رصد بشه، شناسایی که شد تصمیم گیری بشه در سطح رهبری و در سطح مدیریت و اجرا حرکت کنیم به سمتش. پس باید پیدا، دیسکاور بشه و ساخته بشه، کانستراکت بشه. فلسفه نیمه گم شده همینه دوستان. نیمه گم شده یعنی چی؟ یعنی چجوری میشه آدم و نیمه، چرا نیمه گم شده شون رو پیدا نمی کنن؟ یک، خودشون رو نمیشناسن. ببین تو خودتو بشناسی، یه سری سوراخ و نری شکل میگیره، مثل این قطعات پازل هست، یه سری تورفتگی، یه سری بیرون زدگیه. خب تو اگه خودتو بشناسی انگار میدونی قطعت چیه، بعد میری میزنی به قطعه طرف، فلانی به من نمیخوری، اوکی خدافظ. ارادهش هم باید داشته باشی که به اونی که بهت نمیخوره بگی خدافظ. بعد یکی نگاه میکنی آها به من میخوری، میری باش تموم شد رفت. میشه فلسفه نیمه گم شده. یعنی یه شخصی اون بیرون وجود داره که میخوره به من تمام و کمال از همه لحاظ. چرا نمیرسیم بهش؟ به همین دلیل هایی که از همین اول گفتم. یک، نمیدونیم. دو، دقیق شناساییش نکردیم. سه، اراده نداریم. چهار، احساساتمون رو سرکوب کردیم. پنج، به کمتر از ایدئال تم میدیم. حالا اینم بد نیست. نه آقا جون، ایدئال، فقط ایدئال. بعد اسم ضعف خودمون رو میذاریم. نه ایدئالگرا نباش. نه بگو من ضعیفم. چی گفته ایدئالگرا بودم بده؟ نه کمالگرایی سمیستین. تو میدونی اصلا کمالگرایی یعنی چی؟ نه تعریف کنید دیگه. همینجوری میگیم کلمات. بابا تو بیماری سرطانو مگه میشناسی؟ خب اینم همونه دیگه. یک ترم، یک عبارت تخصصیه. متخصصش باید تشخیص بده اینو اگر ایرادی درش هست. شما متخصص روانشناسی هستید؟ من نیستم. من روانشناس نیستم. تو هم نیستی. بس اسم این که جرأت نداریم به سمت چیزای خوب حرکت کنیم و میذاریم. من نمیخوام کمالگرا باشم. من فلان. آقا بگو من جرأت اینو ندارم. من ضعیفم. این درک درست از توه. خب تو از کجا میدونی که مثلا این اینطوریه؟ اوکی. حالا این نیمه گم شده ما بیشتر اینو واسه جنس مخالف به کار میبریم، ولی برای همه چیز هست. دستاوردم همینه. چه دستاوردهایی باید داشته باشی که نیمه گم شده تو باشه؟ بگی آها اینا رو داشته باشم دیگه، کسی بیاد بهم بگه فلانی اون چیزم چرا نداری، میگه من اینا رو دارم. بس. چه جور خانواده‌ای باید داشته باشی؟ چه جور جسمی باید داشته باشی؟ اون جسمی که نیمه گم شده توه چیه؟ چه شکلیه؟ از چه راهی میخوای پول در بیاری؟ ببین این نگاه کن، همه میرن سر مشاغلی که دم دسته. بهش میگم میشه لیوین با دیفالت دیگه، همین جوریه. یارو رفته مثلا میگم چه جوری شد که اینجوری شد؟ 14 سالگی طرف رفته پیش خالش یا عموش، چون اون کارو داشتن برای فرار از بیکاری شاگردی اون آدمو کرده. اون مهارت رو یاد گرفته. بعدن که بزرگ شده نرفته اونو بذاره زمین بره سراغ عشقش که. خب؟ مونده تو هم. دیگه ما تو همه با همه فرمونم تا آخر عمرش میره. این میشه که عمر هدر میره و تو هیچ وقت به اون ایدئال نمیرسی. میگه بزرگترین مشکل رسیدن به یک آرمان موانع و مشکلات نیستن. بزرگترین مشکل رسیدن به یک آرمان هدف و غایتی است آسان‌تر ولی سطح پایین‌تر. علت این که شما به درآمد میلیاردی نمیرسی اینه که درآمد میلیونی جلو پات هست. علت این که تو به نیمه گم شدت نمیرسی اینه که آدم معمولی رو به خوب اومد و تو گفتی باشه اینو از دست ندم. درسته؟ علت این که به رضایت شغلی نمیرسیم، به ایکیگای نمیرسیم، که اگه به این نرسیدیم به چی رسیدیم، اینه که یه شغلی اومد تو الان داری 40 تومن در میاری. بعد میگی من 40 تومن در میارم. لازم به ذکر که الان که 40 تومن خیلی عدده برای شما، یه بلیت رفت مثلا به اروپا 40 تومن. فکر نکنی 40 تومن عددی. حالا کار نداری. بحث اقتصادی نمیخواد بکن. ببینید خونه میتونه یک آغوش باشه. میتونه یک حس باشه. میتونه ترکیب رنگ باشه. میتونه یک نوع چیدمان باشه. میتونه یک هدف باشه. ببین من هدفم اینه که پابلیک اسپیکر بشم که بتونم دغدغه‌های خودم رو بهش رسیدگی کنم، لذت شو ببرم. الان تو بیای پیشنهادات مالی، سیاسی، هر چی به من بدی من قبول نمی‌کنم. من فقط میخوام این کارو بکنم. چرا پس الان میکروفون جلومه؟ چون این رب داره به اون آینده. هیچ چیزی جز اینو دیگه الان انجام نمیدم. زندگی من تشکیل شده از چیزهایی که قرار ایدئالو برای من به وجود بیارن. بعد طبق کتاب اثر مرکب که داریم مخلصشو، اینا کم کم جمع میشن، به احتمال زیاد اون چیزی که دوست داریو بهت میدن. الان باید انجامش بدی. خب و باید اینا تو لایف پلن دیده بشه. یه لایف پلن بچین ایدئال. خب حالا در سطح اجرا اگر ضعیفی موقتا سازش میکنی، موقتا کنار میای تا خودتو به سطحی برسونی که دیگه مجبور نباشی سازش کنی. که اینو هم تو ژورنال نویسی باید اینو بسازیدش، هم توی خلاصه آرتا وار به این خیلی پرداختیم. اگر ضعیفی حمله نکن، اگر قوی هستی 10 برابرش نیرو داری محاصره کن، 5 برابری اینطوری کن، که بعد به همون خلاصه مراجعه کنید. و برای لایف پلان هم باید به ژورنال نویسی مراجعه کنید. ببین اینا الان همش داره کنار هم معنی پیدا میکنه. یعنی حرکت به سمت ایدئال بخوایم بکنیم اینطوریه دیگه. شما یه لایف پلان داری که میشه ترسیم، میشه سطح رهبری، سطح ترسیم کننده چشم‌انداز. حالا در سطح اجرا ممکنه تو خیلی ضعیف باشی، اوکی، میخوای بسازیش دیگه، اوکی، و بسازیش، نه که ضعیفم پس خدافظ میرم دوباره. در سطح ضعیف اگر هستیم سازش میکنیم، کنار میایم، تسلیم میشیم، تا بعد یه برنامه میریدیم، یه توطئه میچینیم، دسیسه میکنیم، تا برسیم به اینکه طرف مقابل بیاد پای میز مذاکره، قدرت چانه‌زنی خودمون رو میبریم بالا. ها سپس دیگه به یه حدی میرسید از لحاظ جسمی و ذهنی و از لحاظ قدرت زندگی که به زندگی میگی برگرد نوبت منه دیگه. دیگه تا الان هرچی تاختی تموم شد دیگه. دیگه من میخوام اینطوریه، من میگم اینطوریه، من تصمیم گرفتم اینطوری باشه، تو باید به ساز من برقصی. این سطح وجود داره دوستان. خب میگه you must improve your environment 1% at a time. شما باید محیط خودت رو 1% بهتر کنی، مادی و معنوی. ببین میگه you don't decide your future, you can choose your habits, your habits decide your future. میگه تو آینده و سرنوشت تو انتخاب نمی‌کنی، خب یا فیوچر یا دستینی. میگه تو آینده یا سرنوشت خودت رو انتخاب نمی‌کنی، تو عاداتت رو انتخاب می‌کنی. عاداتت هستن که آینده تو رو مشخص می‌کنن، سرنوشت تو رو می‌سازن. این یک وجه اشتراکی داره با فلسفه continuous improvement یا کیزن. کیزن توی صنعت به کار رفته، ژاپنی‌ها ساختنش، که من اینجا کارش نکردم. قبلا توی محیط آکادمیک و دانشگاه تز داشتم راجبش. یک فلسفه صنعتی هست که بار روانشناسی هم داره. میگه شما 1% هر روز باید بهتر شی، باید اون وقت اینو حالا سیستم سازی کنی تا این هر روز اتفاق بیفته تو هر قسمتی. خب حالا این تو کارخونه یه چیزه، برای تو باید شما به صورت سیستماتیک اینو در زندگیت اجرا بکنی. سیستماتیکش میشه 1 عادت، 2 میشه ژورنال. من چی کار باید بکنم که بهتر بشم؟ 1. ترسیم وضع موجود داری. 2. ترسیم وضع مطلوب داری تو ژورنالت. 3. چی کار باید بکنم که این به اون برسه؟ ببین من نمیدونم، فکر کنم 60 تا فلسفه رو من اینجا دوختم به هم. یعنی خیاط انقدر نمیدوزه که من دوختم الان. چی شد؟ وضع فعلی چیه؟ وضع مطلوب چیه؟ چی کار باید بکنم؟ 1% at a time. 1 عمل در روز. 20 سال دیگه باغ گلستان تحویل میگیری. ولی 20 سال هر روز باید بیل بزنی. خیلی سخت. سخته نه؟ سخت‌تر اینه که 20 سال بعد برگردی ببینی هیچ کاری نکردی. که الان پیامو میاد واسه من. آی فتی به دادم برس، هیچ کاری نکردم، 45 سالم شده. اون بده. این بد نیست، این خوبه، داری خوبی میریزی تو زندگیت. پس به هیچ گونه بدی باج نمیدیم، مگر اینکه دیگه واقعا نشه باج نداد. اوکی. سازش نمی کنیم مگر اینکه نشه سازش نکرد دیگه. ولی با تو جسم دیگه سازش نکن، با ذهن خود دیگه سازش نکن دیگه. حداقل اونجا بعد تو چیره باشی به خودت. کی جلومونه گرفته؟ مثلا این ایدئال، همسر ایدئالو کی جلوت گرفته؟ مثلا بسازی یا به دست بیاری، شغل ایدئالو بساز. هر کی، اولی نفر خودمونیم. خودمون سر راه خودمون رو سد میکنیم. میدونی چجوری؟ با توجیهاتمون، با زنده نگه داشتن نسخه ضعیفمون. از سر راه نسخه قویت برو کنار، نور رو بتابون روی اون، قویش کن. خب با تزریق چشمنداز، با تزریق سوخت، با تزریق دریمینگ، با تزریق نفرت، بدت بد، حالت از خودت بد به هم بخوره از اون نسخه بده، اینا میسوزونن اون نسخه بد و نسخه قویه میاد بیرون، مسئولیت به عهده میگیره، همه چی درست میکنه. درست؟ که بخشی از این مطالب رو توی دوره زندگی حرفه‌ای بیشتر راجع به خود زندگی صحبت کردیم. میخوام حالا بعداً ورژن دوشم درست بکنم، جالبه که اصلا زندگی چیه، قوانینش چیه، شبیه سازیش بکنیم به بازی، چه قوانینی شکل میگیرن، هدفش چیه، موانعش چیاست، ما چی کار رو باید بکنیم. لایف پلن هم یه توضیح مفصل داره که توی دوره ژورنال نویسی اومده که از 0 تا 100 چیاست. اینجوری از ضعف شروع کنی، کف سازی کنی، بیای بالا، که دیگه اینجا جاش نیست بهش بپردازیم، هر کدومش 3-4 ساعت توضیحه. ولی یه نقشه براتون ترسیم بکنم، وسط بذار هسته زندگی، خب اطرافش ایدئال سازی، اطرافش میشه این کتابا و این ابزارها، انگار تو داری محاصره میکنی. راجب این وایس بتل فورمیشن یا چیدمان نبردم میتونید گوش بدید. زندگی رو میذاریم وسط، با چیزهای مختلف محاصرهش میکنیم. اوکی، شما حق زندگی داری و این حقو داری که استاندارد خود را داشته و اونو به زندگی دیکته کنی. برو به خواهرت بگو، به بابات بگو، به مامانت بگو، به دولتت بگو، به خودت بگو من اینو میخوام، ببین چی بهت میگه. بعد وارد مذاکره شو، شروع کن کاراشو انجام دادن، کارهای اداری و فیزیکیشو انجام بده. درسته؟ اون چه خانومیه که ببین الان با آقایون بگی، میگن خانوما اینطوری فعلا شروع میکنن غر زدن. اوکی منو باش، اون چه خانومیه که تو حاضری خرجش کنی و ازش مراقبت کنی؟ آها ببین، شما دیگه داری بحث دلبر رو مطرح میکنی. آره دیگه، تو کلا با یه نفر طرفی، تو با قشر خانوم ها طرف نیستی که. جامعه شناسی، تو پادکست درست میکنی، چیکار میکنی؟ تو رو سنه نه، تو برو نیمه گم شده تو پیدا کن. اون چه مثلا برو با خانوم ها صحبت کن، آقایون اینطوری فلان، اولین قرار اینو مطرح میکنن فلان. خب خانم عزیز، اون چه آقاییه که حاضری به خاطرش اینطوری کنی اونطوری کنی؟ آها ببین، شما دیگه داری آقایی رو ترسیم میکنی، اون بحثش جداست. بله، تافته جدا بافته کیه؟ بحث جدایه کیه؟ از ما بهترون کیه؟ اونو پیدا کن. اینو بعد از لحاظ ذهنی تو ذهن تصور کنی، اون کیه که حاضرم به خاطرش کارایی بکنم که واسه خودم نمیکنم؟ ببین تو سازمان ها مشکلشون اینه که کارمندا رو مجبور کنن سر وقت بیان کاراشون رو درست انجام بدن. درسته؟ اول گفتن قوانین سفت و سخت بذاریم، گذاشتن یه مدت جواب داد، بعد یه مدت دیگه جواب نداد. الان میدونی چی میگن؟ میگن از همون اول به طرف بپرس، ما اینجا رو ول کنیم بدیم دست تو، میجنگی براش؟ چرا باید بجنگی برات؟ چون مطرح کردن این سوال سخته و درست کردن همچین سازمانی سخته، عقب نشینی میکنه از این سوال. تو بعد سازمان تو طوری بچینی، تو برو خونه بگی بخواب اصلا. خود کارمندا جر میدن کارو، چی کار باید بکنی که کارمندا جر بدن کار تو، حتی اگه تو بالا سرشون نیستی؟ به این سوال فکر کن، چه جوابایی داره، تو هم باید برای زندگی دی همچین چیزی بسازی تا حس رضایتمندی شکل بگیره. اون چه کاریه که خود تو بدون اینکه بهت بگن حاضری بری انجام بدی، حتی اگه بهت پول ندن؟ اونجا باید بری کار کنی پول در بیاری. ببین اون چه کاریه که حاضری بهت پول ندن، دادم بزنن سرت، قرم بزنن، قدر نشناسی هم بکنن، ولی تو باز میری. چیه؟ حالا اونو به عنوان شغلی که میخوای ازش پول در بیاری انتخاب کن که علاوه بر پول چیزای دیگه هم بهت بده. ما یه بار یه دکتر رفته بودیم نصف شبی، گلوم درد میکرد، خیلی میسوخت. بابا یه شربت، یه قرص، یه آمپولی بزن، من دیگه واقعا یه آب دهن قورت میدم تو کف پا میسوزه. نشستیم بعد نیم ساعت اومد، قشنگ نیم ساعت. اولین سوالش این بود، اول که یه ذره نگاه کرد قشنگ، با نگاهش همینجوری داشت فوش میداد، اولین سوالش این بود مورد اضطراریتون چیه؟ یه مورد اضطراری فهمم دست باید قطع شه مگه؟ فقط مریض شدم دیگه، وظیفته، کارت اینه. چرا میرید سر کاری که بخواید با خودتون کلنجار برید؟ چرا؟ چون 20 سال پیش سازش کردید، رفتی پزشکی چون دختر خالت رفت مثلا، تو نرفتی پزشکی که تو بعد بیای سراغ من. ببین شغل اینطوریه که این چیزم داره، بود مادی هم داره، تو بعد بری سراغ شغلی که به مشتری تو بعد بری تو شیکم مشتریت. چرا؟ چون تو میخوای این موضوع رو بریزی تو دنیا، از جنس توه، تو میخوای خودتو ابراز کنی، من میخوام دنیا اینطوری بشه، حالا اینو محصول کردم دارم میفروشم، این میشه شغل. شغل یعنی من میخوام دنیا اینطوری بچرخه، حالا پول بدید راهنماییتون کنم، پول بدید محصولام بهتون بفروشم، این میشه شغل. از طریق اجرای فلسفه خودتون، از طریق رسیدگی به دغدغه هایی که برای تو معنا دارن، میشه ایکیگای. کتاب ایکیگای بخونید. من تو این پادکست کل پادکستامو معرفی کردم، قشنگ باید از اول شخ بزنید، ولی اینایی که میگم رو لیست کنید گوش بدید ها، بچهای خوبی باشید. اون چیه که ببین من نگاه کن، اون چیه که حاضری واسش بمیری؟ چیزی اصلا وجود داره که تو حاضر باشی براش بمیری؟ کشور میتونه باشه، آرمان میتونه باشه، یک هدف میتونه باشه، یک وضعیت مطلوب میتونه باشه. اگه همچین چیزی نداری، جهت‌های زندگیت هیچ وقت تا یه سطح بالایی متحد الشکل نمیشن، جهت ها مختلف الشکل میشن. ببین کشور موقعی متحد میشه که یه جنگی بیرونی وجود داشته باشه، درسته؟ اگه میخوای طعم هدفمند زندگی کردن رو بچشی، باید دغدغه‌ای در تو وجود داشته باشه در حد مرگ، من حاضرم در این راه بمیرم. حالا لازم نیست بری خودتو بکشی، ولی باید آمادگی روحی برای مردن داشته باشی. باید حالا عمرتو وقفش کنی، مرگ لحظه‌ای نه، مرگ تدریجی، اینه که قشنگ میشه اون وقت بازی زندگی معنی پیدا میکنه. دوستانی که خلاء معنا و عمق دارن اینجاست. تو باید دغدغه‌ای داشته باشی در حد مرگ. حالا عمرت رو، عمر یعنی چی؟ مرگ تدریجیه دیگه، کم کم داری میمیریم. عمرت رو بهش اختصاص میدی، میگه find something you're willing to die for it then go live for it. میگه یه چیزی پیدا کن که حاضر واسش بمیری، حالا برو واسش زندگی کن. اون چیه که حاضری واسش بمیری؟ پیداش کن اول، بعد دغدغه‌شو ایجاد کن، بعد برو واسش زندگی کن. این میشه که مجموعه از اینا رو انجام بدی، میرسی به یک زندان خودساخته مطلوب. ببین اونا که خیلی آزادن به پوچی میرسه. میگه صبح کسی نباشه به صبح بخیر بگی، اسمش آزادیه، اسمش تنهاییه. باید محیطی بسازیم self imposed self constructed، خودمون به خودمون تحمیل کنیم، خودمونم بسازیمش. ببین الان سربازی به اجبار که میری بده، ولی الان اونایی که خدمتش رو تموم شده الان بگن آقا اگه کسی دوست داره بیاد یه 20 روز وایسه، یه 2 هفته وایسه حالشو ببره، میدون تیر بریم، دوتا نگهبانی بدیم، یه رژه بریم، نصف مردا پا میشن میرن، خودشون میرن. بعد تو میری اونجا دیگه درد و عذاب نداره، لذته، خامیکوبیا. ببین اونایی که الان بری 18 ساله هایی که میرن دانشگاه، چون مجبوریه از سر عدم شناخت همینجوری رفتن، لذت نمیبرن. الان ولی 30 سالگی بگی به آدمای 30 ساله به بالا بگی دوست داری بری دانشگاه، یه عده‌شون چون خودشون دوست دارن میرن. این میشه زندان هدف، محیط، اتاق محدودیت خیش اعمال شده، خود ساخته. زندگی هم همینه، ما باید زندگی رو ایدئالش بکنیم، باید ایدئالیست بشی، باید نظریه های خودت رو داشته باشی، کمالگرا باید بشی و دائما اون چیزی که نمیخوای و پس بزنی. توقع خیلی زیادیه، خیلی مال این صحبت ها نیستن، خودشون هم ضرر میکنن اول، ولی به دیگرانم ضرر میزنن، چون تو وقتی عدم رضایت داری سر دیگرانم غور میزنی، کیفیت کارت هم میاد پایین، ماها هم در نهایت ضرر میکنیم از اینکه دیگران زندگیشون ایدئال نیست. زندگی تو ایدئال بشه به نفع منم هست. چه جوری؟ خب حس و حالت خوب میشه، تنشات کم میشه، خنده رو میشی، نمیدونم پول خرج میکنی، چرخه اقتصاد میچرخه. باید ایدئالیست باشی، ایدئالگرام من، و با کسی جزی نمیگردم. کسی تو اطراف من بخواد باشه باید از من بالاتر باشه، و دائم اون چیزی که نمیخوای پس بزنی تا attempts to escape seas، اقدامات شما برای فرار بخوابن. ببینید اقدامات برای فرار به صورت رنج نبود پیدا میکنه. رنج یعنی چی؟ رنج suffering یعنی من اینو دوست ندارم. پس چی درست میکنه؟ رنج درد روحیه که ما بعدمون میاد ازش. حالا برای اینکه درد روحی رو خفه کنیم میتونیم فرار کنیم یه لحظه خفه شه، یا میتونیم بریم مشکلش رو حل بکنیم. اون موقع دیگه میشینی کف زندگی لذت میبری، دیگه لازم نیست بری مسافرت، دیگه لازم نیست جایی بری، همین الان زندگیت خوبه، کفش قابل قبوله. حالا نمیخواد ایدئال باشه، قابل قبول باشه دیگه. ایدئالیست باشید و بگید به دنیا ایده های منه، باید اینطوری زندگی کنیم. نترسید از این، بترسید که یه موجود ضعیف به دنیا بیاید بمیرید، بترسید از این. عمرتون بگذره، نه نیمه گم شده عشقی تو پیدا کردی، نه شغلت رو پیدا کردی، نه خانوادت رو تنظیم کردی، نه به کشورت خدمت کردی، چی کار داشتی میکردی؟ پس خودت به خودت میگی یا اون موقع دیگه من نیستم، خودت هم نیستی دیگه، داری میری رو به نبودن، داریم رو به نیستی میریم دوستان. نصف عمرمون که رفت. مواردی که گفتم مطالعه کنید و مخصوصا دوستای جدید گوش بدن، یا دوستای قدیمی الان باید اینو با این ترکیب بکنید، الان نمود پیدا میکنه دیگه، اجرایی میشه دیگه، باید بزنیش به زندگی. چند تا شد با هم دوخته شد؟ ایکیگای، اسنشیالیزم، ژورنال نویسی، دوره زندگی حرفه‌ای، دوره ژورنال نویسی، وایس روش لازمه بقا، وایس نقشه راه زندگی هم گوش بدید بد نیست. حالا در طول پادکست باز گوش بدید، یادداشت کنید و ترکیب بکنید، اینتگریت و یک پارچه بکنید و لذتش رو ببرید. دوستان الان این سطحی که شما شنیدی از سطح دنیا 30 سال جلوتره، جدی دارم بهتون میگم. شاید به کمک هوش مصنوعی و حالا دیگران سال 2050 مثلا با ارفاق برسن به این سطحی که من الان بهش رسیدم و شما الان داری اینو میشنوی. گرفتید؟ این ور اون ور نچرخینا، همینا رو ترکیب کنید، اجرا کنید. شما با شنیدن یه حرف اتفاقی برات نمیافت، اون حرفو میری میزنی به زندگی، اونجا زندگی درست شد، اونجا یه اتفاقی میافت. هر موقع رابطه تو با پدرت بهتر شد، هر موقع رضایت شغلی به وجود اومد، مشتریت پیام داد، برید هایلایت های هست خوبه منو تو اینستا ببینید، مشتریت پیام داد تو نوری هستی در زندگی من. ببین چطور باید کار کنی که تو نور بشی از طریق فروش لباس تو زندگی اون آدم. ببین باید چی کار کنی؟ شغل تو باید ترک کنی یا قیمت تو باید یه طور تنظیم کنی؟ هرچی، به هر حال این وایس به شدت پیچیده است و چند تا چیز دیگه میخوره بهش. آها، خلاصه آرتاوارم هست، اینا رو بزنی تو هم بسه دیگه. شما الان با جدیدترین متد روز دنیا داری آشنا میشی، همینو دیگه بعد اجرا کنی. متد بعدی، پیج بعدی، پادکست بعدی، مطلب بعدی هیچ خبری نیست. اوکی، منتظر شنیدن خبرهای خوب هستی. خدا نگهدار.